ترویج دانایی. منصور ضابطیان در سالها فعالیت روزنامه نگاری و نویسندگی در نشریات و مطبوعات شناخته شده و پس از اون ما او رو با سفرنامه هاش و کتاب هایی که طرفداران پرشماری دارن میشناسیم. اما برنامه های تلویزیونی ساخت که مثل رادیو که ما الان اینجا هستیم هم حال و هوای رادیویی داشت و هم نوعی ژورنالیسم تلویزیونی. در برنامه های تیم رادیو هفت که با عناوین مختلف البته برنامه های تولید شد، حضور کتاب ها و نوشته ها همیشه پررنگ بوده و آثار خوبی رو بر مخاطبان خودش در ترویج خواندن گذاشته. امروز ما از این جهت با جناب منصور ضابطیان گفتگو خواهیم کرد. جناب ضابطیان عزیزم، به کتاببان خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر آقای جناب بدین. خیلی خوشحال هستم که از این طریق میتونم با شنوندگان برنامه کتاببان صحبت بکنم.
جناب ضابطیان، طبیعتاً این بخش اول سوال من پاسخش روشنه. کسی که اهل کتاب خواندن، اهل کتاب نوشتن، اهل مطبوعاته، خب مجانست زیادی با مسئله خواندن داره. اما در برنامه تلویزیونی شما کتاب یک جایگاه خاصی داره. از ابتدا وقتی برنامه رو طراحی می‌کردین کتاب جدی بود؟
ببینید، یک اصلی هست که میگه که چه در کار رسانه چه در کار هنر، اثری که تولید میشه به شدت شبیه خالق اثره. یعنی نشانه‌هایی از زندگی او، گذشته او، تربیتش، علاقمندی‌هاش در اون مشاهده میشه. طبیعتاً برای کسی که از بچگی کتاب دغدغش بوده، کتاب دوست داشته بخونه. جالبه که بدونید که من شغل مورد علاقم در دوران کودکی، یکی از شغل مورد علاقم کتاب فروشی بود. دوست داشتم بزرگ شم کتاب فروش هم بشم.
هیچ وقت کتاب فروشی کردی؟
نه متاسفانه. خیلی هم دوست دارم. البته میدونم که از اون در واقع دغدغه هاست که خیلی از ماها داریم، ولی بعد که واردش میشیم میبینیم چقدر کار سختیه و جا میزنیم. ولی خیلی دوست دارم که مثلا هفته یه روز برم توی کتاب فروشی کتاب بفروشم به مردم. خیلی کار لذت بخشیه. اما به هر حال اینو داشتم عرض میکردم که برای کسی که از کودکی در واقع در این فضا رشد کرده، طبیعتاً وقتی که بخواد برنامه‌ای بسازه با هر حال و هوایی، کتاب یه جوری خودش رو میندازه توی برنامه. یعنی حتی اگر نخواد، ما همیشه توی مثلا کلاس ها اینا میگم تهیه کننده‌ای که در برای خودم نمیگم، در برای تهیه کنندگان دیگه میگم، تهیه کننده‌ای که مثلا کتاب خونده باشه، یه جوری خودش رو یه جایی باید وارد بکنه، خواسته یا حتی ناخواسته وقتایی. بنابراین وقتی که من در هر برنامه‌ای شروع میکنم به طراحی، از همون اول منابعم خیلی وقتا کتاب‌ها هستن. خب یه وقتی شما فقط یه بخشیش خلاقیت خودته، ولی برای پرورش اون خلاقیت مجبوری بری سراغ ریفرنس‌های مختلفی که میشناسی و یا حتی اونهایی که نمیشناسی و از دیگران سوال میکنی دربارش.
درسته.
و بعد وقتی که مبتنی بر این ریفرنس‌ها باشه، طبیعیه که سطح برنامه بالاتر میاد، چه بخوای چه نخوای دیگه، به خاطر اینکه مبتنی بر یک دانش تولید شده است که شما داری اون رو بازآفرینی میکنی به زبان تلویزیون.
این نگرانی حق وجود داشت قبلا، حالا دیگه مثلا بعد از اینکه برنامه‌های مثل شما رو ما دیدیم و برنامه‌های دیگه‌ای که حالا تخصصی تر در خصوص کتاب در تلویزیون ساخته شد، این نگرانی بود که اگه وارد مثلا مستقیم کتاب بشیم، از کتاب صحبت کنیم، معرفی کنیم، از روش بخونیم بخشایی و اینا، این صدمه میزنه به تعداد بیننده ها. یعنی میگفتن که کسی که براش اهمیت نداره کتاب. اون موقع ها با این چجوری فکر میکردیم و عبور میکردین ازش؟
نه، ببین، تجربه نشون داده که این اتفاق نمیفته و میتونن اینا همدیگر رو تقویت بکنن. کما این که در برنامه رادیو هفت، رادیو شب و صدبرگ، این سه برنامه خب که کتاب و ادبیاتش خیلی حضور داشت، یک اتفاق دیگر افتاد. ما نه اولین برنامه بودیم در تلویزیون که از دل برنامه ما کتاب در اومد بیرون. یعنی مثلا فرض کنید که آقای مسعود فروتن قصه های خانم شرمین نادری رو میخوندن، قصه های خانجون که خیلی طرفدار داشت و مردم اینا رو میشنیدن، و بعد مجموعه این قصه ها تبدیل به کتاب پرفروش شد. یا آقای امیرعلی نبویان قصه های امیرعلی رو هر هفته می نوشت و می خوند و بعد مجموعه اینها تبدیل شد به یک در واقع مجموعه ای به قصه های امیرعلی که هنوز هم بعد این همه سال جز پرفروش های بازاره.
دقیقاً یعنی در واقع از آثار ترویج کتابخانی شما همین این بود که خود برنامه کتاب ازش در اومد و جالب‌تر این که مثلا قصه‌های امیرعلی رو الان همچنان نوجوانان دارن میخونن، یعنی علاوه بر مخاطبان بزرگسالش، یعنی تا اونجا نفوذ کرد.
ما کتاب رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم ترویج می‌کردیم، خوندنش رو کتاب معرفی میکردیم. جالب بود، من میگم چندین بیننده ما داشتیم که برای ما نامه مینوشتن یا پیغام میفرستادن، عکس میفرستادن از کتاب خونه شون و میگفتن مثلا این بخش کتاب خونه ما کتاب هاییه که به نوعی در رادیو هفت معرفی شده، یا من معرفی کردم یا آقای کاکاوند یا مجریان دیگه هر شب بنا به موضوع برنامه. ولی اونقدر اعتماد برانگیز بود این معرفی ها که مردم تا ما یک کتاب معرفی شد می‌رفتن می‌خریدنش.
همینطور
و خب به هر حال این اتفاق خوبیه دیگه، یعنی برای خود من خیلی خوشحال کننده بود که میتونم والا تلویزیون بیاد به کمک بازار نشر.
ببین این چیزی بود که مثلا ما همیشه میگفتیم چرا تلویزیون، برنامه تلویزیونی اقبال نمی کنن به کتاب، به خصوص در اون سالها که تلویزیون فراگیرتر از الان عمل می کرد و همون نکته که عرض کردم که این ترس وجود داشت. ولی رادیو هفت، رادیو شب، اینا تصور به نظر من عوض کردن، یعنی خواننده ساختن برای کتاب.
و یک اتفاق دیگه هم افتاد، به حال به ما هم اعتماد شد از طرف تلویزیون. خیلی وقتا در حوزه کتاب یک بی‌اعتمادی وجود داره نسبت به سازندگان برنامه ها، ولی در واقع تلویزیون در اون دوران دید که آقا میشه درباره همه جنبه‌های ادبیات صحبت کرد
و اتفاق بدی هم نمیفته
و عادت به مطالعه. ببینید من یک تئوری دارم، میگم آقا حتی کسی که میره کتاب زرد میخونه، یه دونه میخونه، دوتا میخونه، بعد دیگه ارضاش نمیکنه دیگه
ارتقا پیدا میکنه خود به خود.
ولی چون عادت مطالعه درش به وجود اومده، حالا میره سراغ یک کتاب بهتر.
من ببخشید آقای ضابطیان عزیز، بخش اول رو اینجا تمام میکنم.
بله،
یه مهمان مروج داریم، بعد از همینجا ادامه میدیم.
باشه حتما.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
بخش همکلام با مروجان این هفته کتاب بان، مهمان عزیز بنده سرکار خانم مژگان پیرخندان در استان گیلان، آستانه اشرفیه، روستای لب دریا. خانم پیرخندان به کتاب بان خوش آمدین.
متشکر از شما، خدا قوت میگم خدمت شما عزیزان و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. در روستای لب دریا با این اسم زیباش چه کار میکنید شما با کتاب ها؟
والا ما یه کانون فرهنگی داریم، کانون فرهنگی هنری انصار و زینب سلام الله. این کانون مال مسجد هست که 7 سال افتتاح شده و بیش از 500 تا عضو داره و 3 سال متوالی هم هست که کانون مسجد ما برتر کشوری شده و سال 1399 و 1400 در رواق کتاب برتر کشور شناخته شده از 26000 کانون کشور. فعالیت ما در رواق کتاب از این بس بود که شنبه‌های با کتاب داشتیم که بعد از اینکه برنامه کرونا پیش اومد و مساجد کم کم تقریبا تعطیل شده بودن، ما بران شدیم که طرح هر کوچه یک کتاب رو برا بیاندازیم که کتابخانه مسجد ما رو فعال بکنه. این کار باعث شد که تبلیغ کتاب و کتابخانی، ترویج فرهنگ مطالعه در روستای ما اوج بگیره. ما کتاب ها رو از کتابخانه به کوچه ها می بردیم و در بین بچه ها جمعی رو در فضای باز به تبلیغ کتاب می‌رسیم و براشون این کتاب ها رو می‌خوندیم، کمیشو و بهشون امانت می‌دادیم. بعد این بچه‌ها کتاب خلاصه‌نویسی می‌کردن و تحویل مسجد می‌دادن.
بله.
تا سال بعد با طرح نن گیلمار و قصه هایش، یک نماد عروسکی بود که لباس محلی گیلان رو می پوشید. این نن گیلمار با یه سر عروسکی، این رو هم گسترش دادیم، از کوچه ها وارد مدارس شدیم، مساجد اطراف و مسجد جامع ها، مهد کودک ها. اینجا هم
همه در روستای خودتون بود دیگه؟
بله، اینا بله. روستای خودمون بود، از اینجا شروع می شد، بعد به شهر بندر کیاشهر هم یا روستاهای اطراف هم ما این رو گسترش دادیم.
بله،
الانم با ایده های جدید برای سال 1401 به میدان اومدیم تا بتونیم کار تبلیغ کتاب
ترویج کنید، در واقع
مطالعه رو آره بپردازیم. البته ما این کارا رو انجام میدیم که چون مخاطب ما بیشتر کودکان و نوجوانان هستن، اینا رو با روش‌های مختلف، با همین که نن گیلمار رو میبینن خلاصه یاداوری میشه براشون که این کتاب ما باید بخونیم. نن گیلمار قصه گو هم قصه های کتاب ها رو براشون میگه، هم این کتاب رو تبلیغ میکنه. در کنار کارگاه های نقاشی امسال ما داریم به کمک نن گیلمار و با استفاده از هنر نقاشی یا ساخت عروسک های تبلیغاتی که داریم. این عروسک های کوچک با نمد ساخته میشه و روش نوشته کتاب روح انسان است. بچه ها که نقاشی میکشن این رو بهشون جایزه میدیم که تشویق بشن به کتاب و کتاب خوانی.
الان همچنان ارتباط اصلی شما در خود کانون داخل مسجد هست، درسته؟
داخل مسجد هست، با سازمان ارشاد فعالیت داریم. مثلا هفته گذشته که 51 سالگرد استاد دکتر استاد معین بودش، ما اونجا کارگاه نقاشی برپا کردیم و بچه ها اومدن رنگ‌آمیزی اینا کردن. کتاب استاد معین رو که فرهنگ لغتش بود، اینو حتی رو پارچه با گواش رنگ‌آمیزی کردن.
بله.
و نقاشی کردن یا مقبره‌شون رو. و اینکه اونجا کتاب استاد کتابای استاد معین رو معرفی کردیم برای بچه‌ها. امسال هم کلاس‌های تابستونیمون رو که اوقات فراغت آسمانی ها هست آغاز کردیم با شعار مسجد شور بندگی نشاط زندگی. در این طرح هم با توجه به اینکه کلاس‌های فرهنگی هنری آموزشی کتاب دادیم، طرح به وقت کتاب رو داریم. یعنی بچه‌ها ساعتی رو دور هم جمع میشن کنار کتاب خونه، کتابی رو انتخاب میکنن و اون رو مطالعه میکنن و نمایشگاه کتاب داریم به صورت مناسبتی. البته ما به صورت مناسبتی هم کتاب‌ها رو معرفی میکنیم. مثلا اگر نیمه شعبان باشه برای کتاب به خصوص به اون رو.
بسیار عالی.
اینا رو تو فضای مجازی هم البته منتشر میکنیم.
آه، یک بارم از اون طریق میتونن خانواده هاشون کتاب ها رو از قبل ببینن.
خانواده ها میبینن هم توی مثلا فضای مجازی، توی گروه های مسجدی که بچه های مسجد هستن، توی این گروه ها یا گروه های خواهرانی که هستن، این کارهایی که بچه های کانون رو انجام میدن، اینا رو تو گروه ها هم
انعکاس.
بله،
متشکرم از حضور شما و با امید گسترش بیشتر فعالیتاتون در کانونی که حضور داریم. خدا نگهدار شما باشه.
متشکرم. خدا
حافظ. بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله، یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با جناب منصور ضابطیان، نویسنده و تهیه کننده و مجری، با موضوع ترویج کتابخانی در برنامه‌های تیم رادیو 7. اون نکته‌ای که در مورد اعتماد مدیران تلویزیون گفتین و آزادی در انتخاب کتاب ها. حالا منم اینجا باید بگم که در برنامه کتاببان هم که 3 ساله شده یه چند روزی هست، این اعتماد اینجا وجود داره و ما هم تونستیم که خیلی راحت به نویسندگان مختلف، ناشران مختلف، یعنی راحت میتونیم اسم بیاریم چون داریم شیوه های ترویج رو اینجا بررسی میکنیم و فکر میکنم که برای ما هم این اعتماد خیلی خوب بوده و نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردی.
این اعتماد میدونید از کجا میاد؟ این اعتماد از دانش یک مدیر میاد. یه مدیری که خودش اهل کتاب خوندن باشه، نگرانی نداره، ترسی نداره، به خاطر اینکه میدونه که راههای دفاع از یک کتاب چیه.
از طرفی هم اینم جالبه که وقتی که با کتاب‌ها راحت برخورد میشه، چه در تلویزیون و چه در هر جای دیگه، یعنی مثلا ما متوجه میشیم خیلی آدما که به سمت کتاب نیومدن در کودکی، نوجوانی یا جوانیشون، این که یک عامل بازدارنده و نگرانی در کنار اون آدم وجود داشته و دقیقا بالعکسشه، یعنی و این اصلا هم به لزومن به مثلا افکار و عقاید مشخصی بر نمیگرده. یعنی من فکر میکنم این پاسخ خیلی پاسخ درستی بود، برمیگرده به اینکه طرف چقدر خودش با کتاب عجینه، حالا هر نوع جنس مطالعه‌ای که میکنه.
ببینید مدیری که به هر حال کتاب خونده باشه یا تهیه کننده برنامه سازی که کتاب خونده باشه، دایره واژگانش وسیع باشه، زبان بدونه، نمیدونم شیوه های نو رو در جهان جستجو بکنه، خب تفاوت میکنه دیگه، چه بخواد چه نخواد تفاوت میکنه. برای همین من میگم هر کس که کتاب بخونه، من کسی رو با کسی مقایسه نمیکنم، من نمیگم که مثلا شما اگر که 5 تا کتاب خوندی، من مثلا 15 تا کتاب خوندم، الزاماً من از شما باسوادترم یا من از شما ممکن آدم روشنفکرتری باشم. اما من اگر 5 تا کتاب خونده باشم و اگر 25 تا کتاب خونده باشم، من 25 تا کتاب خونده از خود 5 تا کتاب خوندم آدم روشنتریم. یعنی اگر آدم ها خودشون رو با خودشون مقایسه بکنیم، بعد میبینیم که کتاب خوندن چه تأثیری روشون میذاره.
حالا یه چیز جالب در برنامه شما بود و من اینو خیلی رصد میکردم که شما کتاب معرفی میکردید تو برنامه، ولی هیچ نوع اصطلاحاً زلمزیمبوی این بخش شما نداشت، ولی آدم‌های زیادی می‌نشستن ببینن این هفته کتاب چی می‌خواد معرفی بشه. یعنی به لحاظ ساخت، یعنی ضمن اینکه کلاً ساخت برنامه شما برنامه ساده‌ای بودن، ولی به کتاب که می‌رسیدیم هم برای اینکه مثلا تهیه کننده مجری بخواد یک حرکت خیلی به لحاظ ساختاری متفاوتی رو پیاده بکنه که مخاطب جلب کنه نبود. شما به چی اتکا می‌کردید؟
ببینید ما به اعتماد مردم به خودمون اتکا میکردیم و به اینکه خیلی وقتها اصلا کتاب معرفی کردن جنبه تبلیغی نداشت. ما یک متنی از یک کتاب میخوندیم، زیرش مینوشتیم از کتاب فلان نویسنده مثلا چه کسی، همین تأثیر میذاشت رو مردم. اون تیکه متن رو گوش میدادن میگفتن چقدر جذابه و بعد میرفتن دنبالش، بدون اینکه بخوام اینو توی چشم بیننده بکنیم که آقا حتما دارید این کتاب رو بخرید، این کتاب خیلی خوبیه. به خاطر اینکه وقتی که میری اون شکل معرفی میکنی، یک کم ممکنه اعتماد کم بشه و فکر کنن که خب تو ممکنه که یک زد و بند مالی با ناشر داشته باشی.
آها، درسته.
در صورتی که هیچ وقت، خب به هر حال ما هیچ کتابی که خودمون بهش اعتقاد نداشتیم رو در برنامه‌هامون معرفی
نکردیم
و نمی‌کنیم هم.
و بعدم تنظیم میشد با موضوعات برنامه‌هاتون.
دقیقاً.
درسته، یعنی به صورت طبیعی جای اون کتاب بود که الان بیاد خودشو نشون بده.
بله دقیقاً.
نه بل اینکه ما می‌خوایم بریم کتابو بگیم حالا براش موضوعی می‌سازیم، نه.
بله دقیقاً. ما مثلا پنجشنبه شب‌ها که برنامه‌مون موضوعی بود و من خودم موجود بودم، تمام طول هفته می‌رفتم دنبال کتاب‌هایی که به نوعی بشه در واقع به اون موضوع مربوط باشه و به مردم بگیم آقا اگر می‌خوای مثلا درباره چه می‌دونم حتی سوسک برنامه ما ساختیم، برنامه 2 ساعته درباره سوسک میخوایی مثلا کتاب بخونی، این کتاب هم هست.
از طرفی جنس آدم هایی هم که تو برنامه شما انتخاب میشدن به عنوان حالا افرادی که ثابت آیتم داشتن یا حالا متغیر، اونها هم از جنس البته کتاب بودن، یعنی انگار که یه همنشینی کاملی وجود داشت بین همه سازها.
ببینید خب به هر حال کسی که کتاب نخونده باشه نمیتونه یه متنی رو خوب اجرا بکنه. ما خیلی برام مهم بود که آدم‌هایی که بویژه برای خوندن متن‌های ثابتمون که قصه بود انتخاب میکنیم آدم‌هایی باشن که خودشون نویسنده باشن. آقای مسعود فروتن خودشون نویسنده بودن، خانم شرمین نادری نویسنده بودن، نمیدونم آقای کوروش سلیمانی، آقای خانم الهام پابندژاد، همجور اسم بخوام ببرم خب خیلی میشه.
بله بله.
همه این دوستان دوستانی بودن که دستی در قلم داشتن و خیلی مهمه وقتی که یک الان من یک چیزی رو به شما اگه بخوام بگم به خیلی جالبه که الان در جهان بهترین گویندگان دیگه اونایی نیستن که صداهای رادیوفونی که خیلی عجیب و غریب دارن. بهترین گوینده ها که استخدام میشن یا جز بهترین نویسنده ها یا جز بهترین روزنامه نگاران یا جز بهترین برنامه سازان.
آره این اتفاق افتاده دیگه.
آره
الان تو پادکست هم داره خودشو نشون میده.
بله دقیقاً که حالا دلایل خاص خودش رو داره که جاش اینجا نیست، ولی میخوام بگم که چقدر نویسنده بودن در اینکه شما بتونید یک برنامه ادبی بسازید مؤثره که گوینده های خوبی بتونید انتخاب کنید.
و نکته آخر رو میخواستم بپرسم این که تیم نویسندگان خود برنامه های شما رادیویی بودن اکثرا، یعنی من یه بار سر ضبط شما بودم، دوستان مثل آقای باستانی و اینها دیدم که نویسندگان رادیو، این اتفاقی بود یا
ما به هر حال یه تیمی بودیم که همدیگر رو پیدا کرده بودیم در رادیو و تلویزیون و فضای مطبوعات و اینها، و طبیعیه که خب از نویسنده های خوب رادیو هم استفاده میکردیم، ولی نه الزاماً به این معنا که رادیویی باشن. من یاد بکنم از خانم مارال دوستی که اولین سفرست نویسنده هامون بودن، بعد خانم نیلوفر لاریپور بودن، آقای حساب مقامی کیا بودن یه مدت،
بله.
شرمین نادری بودن، آقای اسماعیل باستانی بودن در چند سال آخر، و همه اینها خب فعالیت رادیویی هم داشتن ولی الزاماً نویسنده رادیو نبودن.
متشکرم از حضور شما. امیدوارم که بتونیم برنامه دیگه هم شما
دکترم بگم جان. که حالا که صحبت تیممون شد اولا یاد بکنم از همه تیم رادیو هفت همطور محمد صوفی دوست عزیزم که این سال برنامه با هم ساختیم، و بگم که در یک سالی یادم نیست فکر میکنم سال 92 یا 93 بود جایزه ترویج کتابخانی به برنامه رادیو هفت در سر وزارت ارشاد تعلق گرفت.
بله بله من خودم در تیم داوران بودم اونجا.
آره برای برنامه تلویزیونی.
خوب شد گفتین شما، من یادم رفت. بله بله.
ما در رادیو هفت راستش جایزه های خیلی زیادی گرفتیم. چه گویندگانمون چه به هر عنوان بهترین برنامه و چه انتخاب های مختلف در مطبوعات و اینها، ولی ارزشمندترین جایزه برای من همون جایزه ترویج کتابخانی بود که در سال
بله جشنواره تقدیر مروجان کتاب که ما اونجا وقتی بررسی کردیم دیدیم انقدر اثرگذار بوده این برنامه اصلا نمیشه نادیدش گرفت. و چیزم نبود دیگه که مثلا داوطلبانه کسی شرکت نمیکرد، ما خودمون بخشای ویژه رو انتخاب میکردیم.
البته
متشکرم از شما، امیدوارم که بتونیم برنامه‌های دیگه هم با کتاببان خدمت شما
باشیم. امیدوارم پر حرفی من ببخشین و امیدوارم که بازم بتونم در خدمت
بود. متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
شیش تا بیست و چهار.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با زمانت بدر.
شربت نوشین
نوشیدنی های نوشین. احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
با اعلام ساعت 11 صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید و قلمرو به فرهنگ رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ سلام. اینجا رادیو فرهنگ و شما شنونده برنامه قلمرو فرهنگ هستید. برنامه قلمرو فرهنگ در این شنبه مثل تمام شنبه های گذشته بنا داره با یک موضوع تازه در خدمت شما عزیزان باشه، اما موضوع برنامه امروز قلمرو فرهنگ جایگاه و نقش پدر در خانواده و فرزند پروری. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، یک بار دیگه خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. شمایی که همین لحظه این افتخار رو شامل حال ما کردید که شنونده برنامه خودتون، برنامه قلمرو فرهنگ از طریق شبکه رادیوی فرهنگ باشید. امروز بنا داریم که به مدت یک ساعت با میهمانان ارجمندی که در برنامه حاضر میشن در مورد جایگاه و نقش پدر در خانواده و فرزند پروری صحبت بکنید. آنچه در این برنامه میشنوید صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید همتی، دکترای روانشناسی و متخصص کودک و نوجوان.
میخوام بگم پدرها صرفا این کارکرد آبربانکی ندارن، حتما برای خودشون نقش تربیتی هم قائل بشن.
صحبت‌های سرکار